شنونده رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. به دلیل قطع اینترنت و تماس مخابراتی با ایران و نیز خودداری حکومت از ارائه آمار، شمار دقیق جانباختگان اعتراضات مشخص نیست. سازمان حقوق بشر ایران که در اسلو پایتخت نروژ مستقر است، شامگاه 24 دی اعلام کرد از آغاز اعتراضات ضد حکومتی در ایران دست کم 3428 معترض کشته و هزاران تن مجروح شدند. منابع حقوق بشری تاکید می کنند که احتمال دارد شمار کشته ها به هزاران تن رسیده باشد. همزمان اما مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی روایت‌های مخدوش از جانباختگان منتشر می‌کنند و با سلب مسئولیت از خود، مسئولیت را متوجه معترضان و قدرت‌های خارجی می‌کنند. فرشته غازی گزارش می‌دهد.
انتشار گزارش‌های مخدوش و نسبت دادن علت جانباختن معترضان به مسائلی غیر از حضور در اعتراضات از سوی مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در ایران در هر دوره از اعتراضات سابقه ای دیرینه دارد. در جریان اعتراضات جاری هم آنها از یک سو با قطع اینترنت و راه‌های ارتباطی با ایران تلاش کردند جلوی انتشار روایت‌های واقعی را بگیرند و از سوی دیگر با شهید خواندن جانباختگان کشته شدن آنها را به مردم معترض نسبت دهند. امیر حسام خدایاری 22 ساله یکی از معترضانی که در اعتراضات دهم دی در کوهدشت استان لرستان کشته شد یکی از این نمونه هاست. سپاه حضرت ابوالفضل لرستان در بیانیه ادعا کرده بود که او بسیجی بوده، اما ویدیوهایی از مراسم خاکسپاریش منتشر شد که پدرش در آن فریاد میزد پسرم بسیجی نبود، اغتشاش نکرد. با قطع اینترنت در ایران اما روایت‌های یک دست حکومتی است که در رسانه‌های ایران منتشر می‌شود و صدای خانواده‌ها امکان شنیده شدن ندارد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران روز چهارشنبه مدعی شده غالب افرادی که در این شب‌ها جانشان را از دست دادند افراد عادی و رهگذرانی بودند که هیچ ارتباطی با متن اغتشاشات نداشتند و تعدادی از اغتشاشگران هم با حمله مسلحانه به مراکز نظامی از خطوط قرمز امنیتی عبور کردند و توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. مقام ها و رسانه های حکومتی در ایران از معترضان با عنوان اغتشاشگران نام میبرند. در این دوره از اعتراضات هم از زمان تشدید حضور خیابانی و گسترده معترضان به طور هماهنگ آنها را تروریست خواندند. احمد موسوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران روز سه‌شنبه از واژه شهدای مردمی نام برده و گفته که بیش از 2/3 جانباختگان جزو شهدا هستند و میزان خشونت از طرف به گفته او گروه‌های تروریست و مسلح به قدری بالا بود که شهدای مردمی از قشرهای مختلف تا حافظان امنیت با انواع و اقسام سلاح‌های گرم و سرد به شهادت رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه هم در گفتگو با تلویزیون فاکس نیوز آمریکا مدعی شد تروریست‌های تجهیز شده از طرف اسرائیل با قصد قبلی به پلیس و مردم شلیک کردند تا آمار کشته‌ها را بالا ببرند. سازمان اطلاعات سپاه هم 19 دی در اطلاعیه‌ای عنوان کرده بود که خون جانباختگان حوادث تروریستی اخیر به گفته این نهاد نظامی برگردن طراحان آن بوده است. همزمان با انتشار هماهنگ روایت‌هایی از این دست، خبرگزاری صدا و سیما با پخش تصاویری از پیکر جانباختگان مدعی شده که جانباختگان مورد حمله ضربات متعدد سلاح‌های سرد غالباً از پشت سر قرار گرفتند. ویدیوهایی هم با عنوان مصاحبه از برخی خانواده‌های جانباختگان توسط رسانه‌های حکومتی منتشر شده با این عنوان که معترض نبودند و کشته شدن آنها را بدون ارائه سند و مدرک به معترضان نسبت می‌دهند. همزمان طی 2 روز گذشته همین رسانه‌ها گزارش‌هایی منتشر کردند مبنی بر اینکه هزاران تن در مراسم تشییع نزدیک به 100 نیروی امنیتی ایران که در اعتراض‌های اخیر کشته شدند شرکت کردند. تصاویری از شرکت کنندگان در این مراسم‌ها از شهرهایی از جمله تهران، ساری، مشهد، کرمانشاه، همدان، ایلام و خوی منتشر شده که شرکت کنندگان تصویرهای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را در دست دارند. رسانه‌های حکومتی در ایران اعلام کردند که از زمان آغاز اعتراض‌ها بیش از 100 عضو نیروی امنیتی کشته شدند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت این خشونت‌ها را متوجه آنچه که گروه‌های مسلح و تروریستی خواندند دانستند.
اندکی پس از ساعت 8 شب پنجشنبه 18 دی ماه، جمهوری اسلامی با قطع اینترنت در سراسر ایران بیش از 87 میلیون نفر را در خاموشی کامل اطلاعاتی فرو برد. خاموشی که پس از گذشت بیش از یک هفته از یک اقدام امنیتی فراتر رفته و به بحرانی اقتصادی و معیشتی بدل شده است. برآوردها نشان می‌دهد این قطع ارتباط تا کنون نزدیک به 300 میلیون دلار خسارت مستقیم به اقتصاد ایران وارد کرده و زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند را به طور جدی مختل کرده است. در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با روشنک استرکی، خبرنگار اقتصادی ساکن پاریس.
بر اساس برآورد شرکت نتفلاکس، قطع اینترنت هزینه معادل 1.56 میلیون دلار در هر فرد به اقتصاد ایران تحمیل میکنه که با توجه به اینکه الان حدود 200 ساعت از قطع اینترنت در ایران میگذره، بین 190 تا 200 ساعت، این خسارت یه چیزی حدود 45-43 هزار میلیارد تومان به طور مستقیم هست، خسارتی که به اقتصاد ایران وارد شده. اما بعد این توضیح هم داده بشه که این خسارت معمولا به بخش یعنی مشمول بخش هایی هست که مستقیما تحت عنوان اقتصاد دیجیتال شناسایی میشن، اما از یک سو قطع اینترنت به طور غیر مستقیم هم خسارت هایی رو در پی داره و از طرف دیگه در این مدت خطوط موبایل و حتی خطوط ثابت تلفن بر اساس گزارش هایی که ما داشتیم با اختلال روبرو بوده که همین هم باز یک بخش دیگه از فعالیت های اقتصادی و ارائه خدمات رو با اختلال روبرو میکنه و یک بخشی خسارت هم در این شکل به صورت غیر مستقیم وارد میکنه و به این ترتیب میشه این رو گفت که خسارت ناشی از خاموشی سراسری در ایران طی یک هفته گذشته به 10 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
بانک جهانی در سال 2024 رقم تولید ناخالص داخلی ایران رو 437 میلیارد دلار اعلام کرده که بنابراین بیش از 31 میلیارد دلار در سال مربوط به درآمد کسب و کارهای آنلاینه. این چه بخشیش معیشت مردم رو در بر میگیره؟ کسب و کار مردم رو در بر میگیره؟
ببینید، بخش اقتصاد دیجیتال ایران این توضیح رو باید داد که یک بخش بسیار نوپایی هست که واقعا بخش مهجوری از اقتصاد ایران هم هست، چون تمام فعالان این بخش اولا غالبا بخش خصوصی هستن و دوم اینکه واقعا تا از ابتدای فعالیتشون با مشکلات اینترنت روبرو هستن، یعنی بستری که باید این اقتصاد در اون شکل بگیره و بیاد بالا با وجود استعدادهایی که در ایران هست، کارآفرینان خیلی خوبی داشته اقتصاد دیجیتال ایران طی سالهای گذشته که تونستن پروژه‌های بسیار موفقی رو ران کنن. اما فراموش نکنیم که موضوع اینترنت همین قطع خاموشی و قطع و خاموشی سراسری در پروسه‌های مثل اعتراضات یا جنگ 12 روزه نبوده. اینترنت همواره یک بحران جدی برای بخش اقتصاد دیجیتال ایران بوده، کمان که گزارش‌های بسیار زیادی هم هست از مهاجرت کارآفرینان و مهاجرت استارتاپ‌ها از ایران فقط و فقط به دلیل همین مشکلات اینترنتی که فعالیت اینها رو با اختلالات جدی روبرو میکرد و حتی خسارت‌هایی بهشون وارد میکرد. در حوزه بخش خصوصی هم ببینید این یک دامنه گسترده‌ای رو داره از شرکت‌هایی که پروژه‌های بسیار کلانی رو دارن ارائه میکنن و کار میکنن و حتی به خارج از ایران فعالیت‌هایی دارن تا افرادی که به صورت فردی کسب و کار کوچکی رو راه انداختن و از طریق سوشیال مدیا بخش مارکتینگ و تبلیغاتشون رو پیش میبرن و بخش فروششون رو پیش میبرن. یعنی این خسارتی که وارد شده اتفاقا بخش عمدش به افرادی هست که در حوزه بخش خصوصی شناسایی میشن و تماما درآمد و معیشتشون قطع شده طی این مدت و از سمت دیگه کل بیزینس و تجارتشون و کسب و کارشون با تهدید روبرو هست، چون اینجوری نیست که بلافاصله بعد از وصل اینترنت هم اینا دوباره نمودارهای درآمدیشون برگرده سر جای اول. یعنی یک پروسه و یک زمانی رو میبره تا بتونن فعالیت اقتصادیشون رو دوباره به سطحی که قبل از قطع اینترنت و این خاموشی بوده برگردونن.
آیا قطع اینترنت روی اقتصاد خرد و افزایش قیمت‌ها به ویژه در شرایط اعتراضی امروز تأثیری داشته؟
ما باید این رو در نظر بگیریم که ما صرفاً با مسئله قطع اینترنت روبرو نیستیم، ما با قطع خطوط موبایل هم روبرو هستیم. یعنی ما در چرخه توزیع و فروش کالا و خدمات در ایران با یک اختلال بسیار جدی روبرو هستیم و همیشه وقتی این چرخه به هر علتی دچار قطع بشه، دچار خاموشی بشه و با اختلال روبرو بشه، طبیعتاً روی هزینه های خانوار میتونه اثر بذاره به دلیل اینکه روی قیمت کالاها و خدمات اثر میذاره. من یک مثالی بزنم، اگر که یک کالایی که تولید شده، این کالای تولید شده در چرخه توزیع به دست مصرف کننده برسه و حالا یک فروشگاهی وجود داره، یک بخشی وجود داره که این کالا بهش نمیرسه به دلیل همین اختلال ایجاد شده، طبیعی هست که تقاضا افزایش خودش رو داره ولی عرضه کالا با اختلال روبرو شده و این یک معادله و فرمول بسیار ساده اقتصادیه که همین میتونه باعث افزایش قیمت ها بشه. و از طرف دیگه جدای از بحث هزینه‌ای که به این شکل خانوار وارد میکنه، من خودم گزارش‌های از ایران داشتم، خیلی جالب توجهه که مثلا این خسارت‌ها حتی میتونه شامل خسارت‌های خیلی جدی در حوزه درمان باشه، وضعیت اینترنت و خطوط موبایل که اصلا بیماران اورژانسی امکان تماس با اورژانس رو ندارن برای اینکه آمبولانس دریافت کنن. یعنی میخوام بگم انقدر این دامنه خسارت گسترده است و صرفا بخش اقتصاد دیجیتال رو درگیر نمی‌کنه، تمام بخش‌های خدماتی رو میتونه دچار تأثیر بکنه، بخش‌های تولیدی و بخش‌های صنعتی رو. و اتفاقا به دلیل اینکه این دوره از قطع اینترنت و خاموشی‌ها یک وضعیت بسیار بسیار هولناک‌تری رو نسبت به دوره‌های قبل‌تر که اینها اینترنت رو قطع می‌کردن داشته و واقعا به معنای کامل کلمه یک خاموشی سراسری ایجاد کردن در کشور و ارتباطات مردم حتی در درون ایران از طریق سیستم‌های مخابراتی مثل موبایل رو هم مختل کردن، دامنه این خسارتی که وارد کردن به اقتصاد ایران قطعاً یک رقم مهیبی هست که حالا بعد از بست اینترنت و ارتباط ما با داخل کشور میتونیم این ارقام رو به شکل شفافتری استخراج بکنیم.
با توجه به اینکه اینترنت داخلی در ایران بست شده، چه مشاقلی برگشتن سر کار و حالا با وجود وابستگی بانک‌ها به اینترنت داخلی، اما گفته شده که بسیاری از دستگاه‌های کارتخوان و خودپردازها از کار افتادن، این چه مشکلاتی رو به وجود میاره؟
یکی از مهمترین مسائل اینه که بخش زیادی از کسب و کارهایی که در سطح خرد اقتصاد ایران فعالیت داشتن، اینها به دلیل اینکه از طریق سوشیال مدیا فعالیت داشتن و خب حضور ایرانیان در سوشیال مدیایی مثل اینستاگرام خیلی جدیه، ولی پلتفرم های تعریف شده از جمهوری اسلامی از طرف جمهوری اسلامی به دلیل حراسی که شهروندان از رصد و کنترل های امنیتی در اون پلتفرم ها به حکومت داشتن مورد استقبال قرار نگرفته. در نتیجه این بخش از اقتصاد که قطعاً همچنان خاموشی اینترنت برش اثر داره و وضع شدن چیزی که تحت عنوان اینترنت ملی مطرحش میکنن نمیتونه کمک بکنه به بازگشت اونها به حوزه عادی فعالیت اقتصادی. از سوی دیگه بسترهایی که جمهوری اسلامی برای پلتفرم های اینترنت ملی در نظر گرفته شکل و شیوهی داره که نمیتونه مانند اینترنت جهانی مورد استفاده شهروندان و حالا در به صورت خاص در این گفتگو بخش اقتصاد قرار بگیره، به دلیل اینکه همچنان جمهوری اسلامی در حال طراحی و اجرای بخش‌های مختلف اینترنت ملی بوده. در نتیجه این اینترنت یک اینترنتی نیست که بتونه کارآمدی اینترنت جهانی رو برای کاربری که درون ایران هست داشته باشه. همین دلیل هم هست که ما می‌بینیم ناگهان از کار می‌افته، سیستم‌های بانکی جواب نمیده روی اون اینترنت که متقاضیان زیادی داره، کاربران زیادی می‌خوان ازش استفاده کنن. و همه اینها باعث میشه که به هر حال حتی اون بخشی از اقتصاد که پیشتر پیشبینی کرده بتونه روی اینترنت ملی فعالیتش رو ادامه بده، اون بخشای اقتصادی هم به دلیل اختلالات، کمبودها و ناقصی‌هایی که اینترنت ملی داره همچنان دچار معضل هستن و نمیتونن فعالیتشون رو به صورت نرمال و عادی پیش ببرن.
تحلیل روشنک استرکی در پاریس را میشنیدید. پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خطاب به ایرانیان گفت به اعتراضات خود ادامه دهند و کمک در راه است، قطر اعلام کرد به دلیل تنش‌های منطقه‌ای آمریکا برخی از کارکنان خود را از پایگاه العدید خارج می‌کند. پس از این خبر بود که وضعیت پایگاه‌های اصلی نظامی آمریکا در منطقه زیر ذره‌بین قرار گرفت. حمید فاطمی نگاهی دارد به این پایگاه‌ها.
به گزارش رویترز، بزرگترین پایگاه آمریکا در خاورمیانه در قطر قرار دارد، پایگاه هوایی العدید. این پایگاه 24 هکتاری با 10,000 سرباز مستقر در آن عملیات نظامی ایالات متحده را در منطقه وسیع از مصر در غرب تا قزاقستان در شرق هدایت می‌کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اخیراً اعلام کرد که این فرماندهی و متحدان منطقه آن یک مرکز هماهنگی جدید برای تقویت پدافند موشکی یکپارچه در پایگاه العدید افتتاح کرده است تا هماهنگی میان نیروهای منطقه‌ای را ارتقا دهد. بحرین، این کشور میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست، یگانی که مسئولیت امنیت آب‌های دریای سرخ، دریای عرب و بخش‌های از اقیانوس هند را بر عهده دارد. کمی آن طرفتر در کویت، کمپ عریف جان و پایگاه هوایی علی السالم که به صخره معروف است، به عنوان ایستگاه‌های اصلی لوجستیکی عمل می‌کنند. در امارات متحده عربی نیز پایگاه الزفره مشترک با نیروی هوایی امارات یک قطب حیاتی نیروی هوایی آمریکاست که طبق گفته سنتکام از مأموریت‌های کلیدی علیه داعش و همچنین استقرار نیروهای شناسایی در سراسر منطقه پشتیبانی می‌کند. در عراق پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار از نیروهای امنیتی عراق حمایت می‌کند و در مأموریت‌های ناتو نیز مشارکت دارد. ایران در سال 2020 در تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه توسط آمریکا، این پایگاه را هدف حمله موشکی قرار داد. پایگاه عین الاسد به عنوان مرکزی برای نیروهای آمریکایی و مؤتلفینش در تمرینات آموزشی و رزمایش‌ها عمل می‌کند. بر اساس گزارش کتابخانه کنگره در سال 2024، این پایگاه با فراهم کردن مکان امن برای آموزش، اشتراک گذاری اطلاعات و هماهنگی لوجستیکی در شمال عراق از اقدامات نظامی آمریکا پشتیبانی می کند. در عربستان سعودی بیش از 2300 سرباز آمریکایی عمدتاً در پایگاه شاهزاده سلطان مستقر هستند که وظیفه اصلیشان مدیریت سامانه‌های پدافندی پاتریوت و تاد است. در اردن پایگاه هوایی موفق السلطی واقع در ازرق میزبان یک گروه اعزامی نیروی هوایی آمریکا است که طبق گزارش کتابخانه کنگره در مأموریت‌های سراسر شام شرکت می‌کند. و سرانجام پایگاه انجرلیک در استان آدانا که به طور مشترک توسط ترکیه و ایالات متحده اداره می شود. این پایگاه میزبان کلاهک‌های هسته‌ای ایالات متحده است و برای حمایت از ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش در سوریه و عراق مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین 1465 نیروی آمریکایی در این پایگاه مستقر هستند.
حمید فاطمی گزارش می داد.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-722-59-70000.
سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری در این چند روز که از کشتار معترضان می‌گذرد و اینترنت ایران خاموش است، علاوه بر انتشار آمارهای بالا از تعداد معترضان عمدتاً جوان جانباخته، درباره احتمال اعدام سریع معترضان بازداشت شده پس از برگزاری دادگاه‌های نمایشی نیز هشدار می‌دهند. بنیامین صدر از رادیو فردا در گفتگو با سعید دهقان، حقوقدان و وکیل حقوق بشر در کانادا، از او پرسیده که این سرکوب از منظر حقوقی در چه سطوحی و به چه شکلی تعریف می‌شود.
خود بازداشت هایی که الان صورت میگیره به شکل کاملا گسترده در جغرافیای بزرگ ایران بازداشت به معنای حقوقی یا قانونی نیست، یعنی بیشتر آدم رباییه و اغلب گزارش هایی که ما داریم ناپدید سازی قهریه، یعنی کسی اصلا اطلاع نداره که عزیزانشون در کجا هستن. نه بازداشتگاه های قانونی، نه بازداشتگاه های غیر قانونی. بسیاری از ماموران یا ضابطان امنیتی ظاهرا مجوز فراگیری پیدا کردن که هر گونه که خواستن رفتار کنن. حداقل از همکارانی که از طریق استالین ما تو این چند روز هماهنگ بودیم و در گفتگو بودیم، بعضی از پیام‌ها به نوعی هست که اصلا ما روال قبلی و گذشته رو نمی‌بینیم، یعنی نه در اعتراضات 401 ما چنین چیزی رو دیدیم یا شنیدیم، نه در کشتار آبان 98 بازداشت‌ها به این نحو بوده، حالا گذشته که کمتر. به هر حال این نشون از این میده که اصلا روال به هیچ وجه حقوقی تعریف نمیشه. واقعی که داره پیش میاد یه فاجعه است در حد کشتار یا قتل عام، که خب جنایت علیه بشریت قطعی تثبیت شد و ما از این مرحله باید عبور کنیم. یعنی الان فرایند حقوقی و قضایی جواب نمیده، همونطور که من و همکارانم در جای مختلف دنیا به این نقطه مشترک رسیدیم در شبکه وکلای یک کلمه که هشدار بدیم خطر فوری رو در رابطه با اعدام‌های فراقضایی و محاکمه‌های صحرایی، یعنی ما چیزی که الان باش مواجه هستیم در این کشتار در سه طریقه، یعنی هم در خانه‌های عام یا بازداشتگاه‌های غیرقانونی و جایی که مثلا نمی‌دونیم کجاست، هم در اعدام‌های فراغذایی که شاید اصلا محاکمه‌ای به اون معنا نبشه که کلاسیک، حتی به شکل که در گذشته بوده مراحل تحقیقات مقدماتی بوده تا به محاکمه می‌رسیده مواجه باشیم، و از طرفی هم در واقع کشتارهایی در خیابان که در هر صورتی وقتی دوشکا میاد تو خیابون همه ما میدونیم سلاح دیگه جنگیه دیگه، بنابراین از این زاویه اقدامات حقوقی دیگه جواب نمیده. اولا مردم حق دفاع مشروع دارن برای رسیدن به آزادی، برای حفظ جان و مال خودشون هر اقدامی بکنن دفاع مشروع، برای اینکه جمهوری اسلامی حتی مطابق قوانین نیمبند خودش از جمله اصل 9 قانون اساسی به هیچ وجه حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور داخل گیومه عرض میکنم، این اصل 9 قانون اساسیه، نمیتونه آزادی های مردم رو ازشون بگیره و سلب کنه و حتی نمیتونه قانون وضع کنه که اونو بگیره. بنابراین وقتی چنین کاری رو خلاف قانون اساسی خودش میکنه، یعنی در واقع قیام میکنه علیه قانون اساسی نیمبند خودش، از اون لحظه بعد مردم 100% حق دفاع مشروع دارن.
آقای دهخان، جدای از بحث حقوقی، اقدامهای سیاسی چگونه باید باشه؟
اقدامات سیاسی یعنی فراخوندن هماهنگ و سیستماتیک سفرای کشورهای اروپایی که سفارتخونه دارن، تو آمریکای شمالی ما در اینجا نداریم، کانادا نداره، آمریکا نداره، ولی اروپا داره، سفرا رو همزمان باید فرا بخونن و همزمان اخراج کنن سفرای جمهوری اسلامی رو، غیر از این به هیچ وجه هیچ شیوه دیگه جواب نمیده. و ضمن نشست ویژه سازمان ملل باید الان شکل بگیره، ما اینو در از دولت کانادا اینجا خواست جمعه قرار به وزارت خارجه اعلام کنیم، از طرفی همکاران ما در اسپانیا داره از دولت اسپانیا میخواد، تلاش میکنیم کشورهایی که در شورای حقوق بشر حداقل عضون بیان نشست ویژه رو درخواست بکنن برای یه قطعنامه فوری، حالا چه در مجمع عمومی، چه در شورای امنیت، چه در حال حاضر در قدم اول شورای حقوق بشر.
این موضوع که این پیگیری ها حالا فراتر از سطح قضایی باید انجام بشه، یک موضوع دیگری که مطرح میشه این هستش که اساساً جمهوری اسلامی رو چگونه میشه پاسخگو کرد، یعنی با توجه به این شواهد و قرائنی که وجود داره و خیلی از اونها هم دیگه اثبات شده است. من می‌خواستم بدونم که جمهوری اسلامی رو حالا اساساً چجوری میشه در بعد حقوقی در جهان مورد پیگرد قرار داد.
پاسخگو کردن هیچ نظام مستبدی به این سادگی نیست. بنابراین اگر قرار بود ما میتونستیم با سازوکارهای نرمال بین المللی جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنیم، تا حالا کرده بودیم و این همه چهار دهه نزدیک نیم قرن جنایت نمیدیدیم. اما شیوه های پاسخگو کردن مقدماتی داره. مثلا وقتی واقعه میکونوس پیش اومد، چطور کشور اروپایی همزمان سفرا رو فراخوندن و از اونور اخراج کردن، شما دیدین که بعدش سیستم عملکردی نظام سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی در بعد از این واقعه، یعنی بعد از این تصمیم هماهنگ و متحد کشور اروپایی چگونه شده، چگونه تعدیل کردن، چگونه پایین اومدن از اون موازشون، برای این اقدام هماهنگ پاسخگو کردن رو مقدماتش رو حداقل فراهم میکنه. این یه نکته. نکته دوم، ما در زمانی که آمران و عاملان چنین جنایتی از کشور خارج میشن که الان بعضی از اونها ما گزارشایی داریم از سوی بعضی از فعالان و همکاران که فرار رو برقرار ترجیح دادن، باید اینا تحت تعقیب قرار بگیرن در کشورهای دموکراتیک. الان باید این اتفاق بیفته، چون همین اتفاق بازداشت‌های گسترده تحت قالب بحث سلطه قضایی جهانی میتونه بازدارنده باشه و بقیه آمران و عاملان رو بازدارندگی ایجاد کنه که یا دست از جنایت بکشن، یا اینقدر خشونت عریان نکنن، یا اونها هم مثل بقیه فرار کنن به جای دیگری، کشورهایی که حداقل نتونن با اساس سلطه قضایی جهانی اونها رو دستگیر کنن. خب این دو اقدام در کنار اقداماتی که ما در دهه 90 میلادی هم داشتیم، مگه نظام آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی همینجوری فرو ریخته؟ به حال اقدامات هماهنگی بود که آمریکا و انگلستان داشته، بعد کشورهای دیگه، بعد همین اقدامات دیپلماتیک قاطع هماهنگ کشورهای دموکراتیک آزاد و توسعه یافته اون نظام آپارتاید نژادی رو زمینگیر کرده. و این ما با توجه به این وقایع هم از طرفی حق تعیین سرنوشت ملت رو در زمانی که هم دفاع مشروع میخواد بکنه، هم میخواد عبور کنه جمهوری اسلامی، در داخل با این مبارزات شجاعانه مشروعیتش رو قبول میکنیم، هم از اون وظایف و تکالیف دنیا یا جامعه جهانی دنیای آزاد رو زمانی که خودشون تایید کردن، نمایندگانشون در سازمان ملل در ژنو تایید کردن وقوع جنایت علیه بشریت رو، الانم با قطع سراسری اینترنت اگر این جنایت نقض سریع مقررات بین‌المللی نیست، اگر مصداق بارز جنایت علیه بشریت نیست، اگر قتل عام و کشتار گسترده نیست، حتی بشه شاید در جاهای ادعای نسل‌کشی کرد، اگه اینا نیست پس چیه؟ خب اگه قرار باشه سازوکارهای بین‌المللی حداقل قسمت‌های سیاسی و دیپلماتیکش از روال نرمال و عادی خودش فراتر نره، پس دقیقاً می‌خواد چیکار کنه؟ خب اینجاست که ما می‌گیم نظام بین‌الملل و سازمان ملل تضعیف میشه، جایگاه خودشو از دست میده. شما چنین چیزی رو که تجربه نداشتیم، این همه کشتار در سطح کشور در تمام جای دنیا، برای این وقتی سلب عمدی حق حیات میشه، خودسرانه حکومت ها میکشن. خب ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی همه دولت ها رو موظف میکنه برای ورود. از طرفی وقتی میان مقاومت مردم رو میبینن در برابر کشتار وسیع، اقدامی که باید بکنن، خب ماده 2 منشور ملل متحده. ما در نظام بین‌الملل کم مستند نداریم برای اقدام قضایی.
صدای سعید دهقان، حقوقدان ساکن کانادا را می شنیدید. در مواجهه با آنچه در این روزهای ایران تجربه می کنید چه باید کرد؟ حتما شما هم تصاویر دلخراش را می بینید و خبرهای هولناکی می شنوید، یا اگر در خیابان بودید اینها را از نزدیک تجربه کرده اید. در بیرون مرزها امکان ارتباط مستقیم با عزیزان از شما سلب شده است. شاید سال هاست که در یک بلا تکلیفی جمعی یا فردی به سر میبرید. این و خیلی بیشتر از اینها با روح و روان فردی و جمعی ایرانیان چه میکند؟ برای اینکه این تروما را بهتر متوجه شویم و بیشتر درباره آن صحبت کنیم، با رضا کاظم‌زاده، روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک گفتگو کردیم.
ببینید، به طور کلی میشه گفت اون چیزی که امروز تو ایران در جریانه صرفا یه بحران سیاسی نیست. سیاسی یا اونجوری که حکومت مایل نشون بده امنیتی، یه وضعیتیه که میشه اونو بحران روانی و اجتماعی که مشخصا ناشی از یه نوع خشونت سازمان یافته دولتی اسم گذاری کرد. توی همچین شرایطی معمولا احساساتی مثل سوگ و خشم و افسردگی و گاهی اوقات هیجان، و یعنی احساسات کاملا متفاوت، گاهی اوقات متضاد، آدم‌ها که تو اون جامعه قرار دارن اینها رو متناسب، حالا با وقایع، با اتفاقاتی که شخصا براشون میفته یا دور برشون میفته، با اینا زندگی میکنن. احساسات و شرایطی که کاملا غیر قابل پیش بینیه، یعنی وقتی شما به لحاظ روانی احساسات خیلی شدید رو زندگی کنید، در این حال علاوه بر شدت یک نوع ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن هم به مسئله اضافه بکنید، بستر پیدایش تروماها، حالا با شدت‌های مختلف به صورت‌های مختلف و تو فضای اجتماعی به طور گسترده فراهم میکنی. اون چیزی که پدیده تروما رو میتونه خیلی عمق ببخشه، اون موقع طول زمانه که خیلی نقش بازی میکنه و هرچی این پدیده، یعنی شرایط ناامنی بلا تکلیفی ادامه پیدا بکنه، این در روان شدیدتر میشه. با توجه به این نکته که از اونجایی که افراد با یه خطر خیلی جدی روبروان، روان در ابتدا این گرایش رو داره که به قول خودمون به خاطر وجود خطر خارجی به رو خودش نیاره، به دردهایی رو که بر سرش میباره توجه نکنه، برای اینکه باید بتونه جان خودش رو یا اطرافیانش رو نجات بده. ولی خب یک سری مشکلات رو امروز داره زندگی میکنه، اما یه بار زیادی از مشکلات فردای امروز وقتی که از این شرایط بخواد خارج بشه بر روانش به نوعی میشه گفت آوار میشه.
و ما داریم آقای کاظم‌زاده درباره جامعه صحبت میکنیم که از امروز و فردا میگیم، ولی در یک بستر طولانی این روان شکل گرفته. اون ناامنی که دارین صحبت میکنین، اون بلا تکلیفی که دارین صحبت میکنین، به هر حال ما در تابستان جنگ 12 روزه رو داشتیم، پیش از اون سالهای بلا تکلیفی 1401، 98، 96، 88، همه اینها رو داره پشت سرش میبینه و توی این بستر رشد کرده.
دقیقاً این همین چیزی که میگین، یعنی وقتی اینو شما حالا بذاریدش توی افق این سالهایی که افراد توی این شرایط زندگی کردن، میدونید روان تا یه حدودی سعی میکنه خودش رو تطبیق بده، یعنی توی حالت استقرار دائم بلا تکلیفی زندگی کردن، پروژه های خیلی طولانی مدت برای زندگی نداشتن، در درجه اول به نیازهایی که درجه اول هستن و برای حیات ضرورین مدام فکر کردن. یعنی کم کم زندگی آدم ها تبدیل میشه به نوع زندگی بر حسب ضرورت، یک نوع آماده باشی دائم، توجه نسبت به محیط بیرون، یعنی از خود، از روان، از بدن خود، از سلامت بدن خود به مرور غافل شدن و همه اون میشه گفت تروماهایی که طی زمان آوار میشن به نوعی، یعنی وارد روان میشن بدون اینی که بعدش امکان گفتگوی عمومی فراهم بشه. یعنی شما باید به این نکته هم توجه بکنید که بیشترین ضربه رو در دراز مدت تروما به پیوندهای انسانی میزنه.
یعنی یک تروما فردی نتیجهش در جامعه عدم توانایی صحبت کردن با هم دیگه میشه عملا.
دقیقاً، و حس اعتماد و کلن از بین میبره. حالا امکان داره تو مراحل اولش نسبت به نیروهای سرکوبگر باشه، ولی خشونت سازمان یافته، یعنی خشونتی که شما میدونید فرد مقابلتون با برنامه ریزی شده بدون اینی که نفرت خاصی از شما داشته باشه میتونه تا اونجا پیش بره که مثلا فرض کنید دستگیرتون کنه، شکنجتون بکنه، توی خیابون بکشتتون. این به مرور روی حس شما نسبت به سایر انسان ها هم تأمین پیدا میشه. یعنی این پیوندها خیلی موارد حتی به مرور نسبت به دوستان، آشنایان، حتی در درون خانواده ها یک نوع شرایط، مخصوصا کسایی که اینو از نزدیک زندگیش کردن، این احساس که هیچکی نمیتونه حالتشون رو بفهمه، این احساس که به طور اضطراری مدام در خطر و زندگی میکنن، اون چیزی که در بیرون به نمایش میذارن، یعنی دارن زندگی عادیشون رو میکنن، با اون چیزی که در درون تجربه میکنن که یک ترس و نگرانی مدامه، اینها کاملا از هم متفاوته. همه اینها بین افراد و دنیای بیرون انگار یک فاصله عظیمی ایجاد میکنه، یه نوع تنهایی، یک جور میشه گفت زندان روانی ایجاد میکنه، ترومایی که نشه در موردش حرف زد، نشه توش به لحاظ اجتماعی کار کرد در واقع.
اما اینکه این یک به نوعی ترومای جمعیه نمیتونه کمک بکنه به تاباوری؟
مسلماً، به شرط اینکه اون چیزهایی که نیاز داره برای اینکه این جمعی بودن در واقعیت در عمل خودشون نشون بده فراهم بشه. ببینید الان ما توی شرایط و جامعه زندگی میکنیم که سالهاست به خاطر همه چی، یعنی از افتادن هواپیمای اوکراینی شما بگیرید تا خیزش های مختلف، اجرای انجام سوگ تو جامعه ما وجود نداره. تو شرایط عادی خب سوگواری یک فرایند کاملا اجتماعی، تو این فرایند اجتماعی در ابتدا مرگ فرد به رسمیت شناخته میشه، حول اون مرگ معمولا یه روایتی شکل میگیره، حول اون روایت یه سری آیین‌ها و مناسکی وجود داره، همه اینها در جهت اینه برای اینکه اون فقدانی که اتفاق افتاده، اون فردی که از دست رفته بشه در موردش صحبت کرد و به نوعی به زبان در بیاد. اما تو ایران این فرایند عملا مختل شده، یعنی مرگ هست اما متاسفانه هیچ خبر نیست، جسد هست اما مراسم نیست، فقدان هست اما امکان بیان عمومیش تو جامعه وجود نداره. ما با یک نوع سوگ مسدود شده به لحاظ روانشناسی میشه گفت طرفیم
که نتیجهش میتونه در اون خشم و هیجان و افسردگی که در ابتدای صحبتمون به اشاره کردید باشه.
دقیقاً، یعنی سوگی که نتونه بیان بشه، یعنی به لحاظ روانی پردازش نشه، معمولا به درون رانده میشه. حالا یا به شکل تروما تو روان فردی و حتی دراز مدت جمعی باقی میمونه. به همین دلیله که روانشناس اجتماعی تو جوامعی که اینو زندگی میکنن، مثلا توی رواندا بعد از اون نسل کشی که اتفاق افتاد، جامعه میتونه دچار نوعی انجماد عاطفی یا یه نوع بیحسی بشه، یعنی افراد دوچار یک نوع بیتفاوتی میشن که این بیتفاوتی ها و بیحسی ها با یه نوع انفجارهای ناگهانی هیجانی میتونه جمعی باشه، میتونه تو محیط خانواده باشه، میتونه تو کوچه و خیابون باشه. این وضعیت یه پیامد تصادفی نیست، نتیجه مستقیم سیاست سرکوب و میشه گفت حذف روایت مرگ و انجام سوگواریه.
آقای کاظم‌زاده، این تصویر کلی است که امروز جامعه ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه، اما چه میشه کرد در چنین وضعیتی؟ چه جوری اون فردهایی که این تروما رو دارن تجربه میکنن میتونن به خودشون کمک کنن، یا جمع میتونه به خودش کمک بکنه که از این مخمصه نجات پیدا کنه؟
ببینید، اگه بخوام خیلی سریع، چون به هر حال من فکر میکنم از یک سو وسایل ارتباط جمعی ما مثل همین کاری که شما الان دارید میکنید برای اطلاع رسانی، آگاه سازی، باید در مورد این مسئله صحبت کرد. یعنی فقط در مورد مسائل روز ضروری حرف زدن کفایت نمیکنه، هرچند به هر حال اونها مهمه و تمایل در درجه اول به این سمته، اما باید گفتگو بشه. ببینید، روان هم مثل بدن یه دستگاه، یه سیستمه و حفظ سلامتیش نیاز به آشنایی با یه سری مسائل داره. حالا تو فرهنگ ما مثل خیلی فرهنگای دیگه در مورد بدن از ابتدای آموزش‌های هست، اینی که موقع غذا خوردن مثلا فرض کنید باید دستامون رو بشوریم قبلش، باید حموم بریم. در مورد روان متاسفانه این آموزش‌ها وجود نداره، یعنی نمی‌دونیم با مشکلاتمون باید چجوری روبرو بشیم، و اینها چیزهاییه که من فکر می‌کنم به بحث گذاشتنش، یعنی یکی اینی که افراد احساس نکنن موضوع شخصیشونه یا به محض اینه که این به شکلی ناراحتی احساس میشه باید خودشون یه راه حلی پیدا بکنن و نمیتونن روی گفتگوی جمعی، روی جمع حساب کنن. توی مثلا فرض کنید یه همچین شرایطی صحبت کردن اساسا از کنترل احساسات مثلا گمراه کننده است، یعنی کنترل احساسات توی این شرایط به معنی سرکوب احساسات، و روان ما با سرکوب احساسات نیست که سالم میمونه. اون چیزی که اهمیت داره، ما تو روانشناسی بهش میگیم پردازش احساسات. یعنی این احساسات بتونن نامگذاری بشن، بتونن معنا پیدا بکنن و بتونن در نهایت بیان بشن تو پیوندهای قابل اطمینان، امن و مطمئن، که میتونه گروه های چند نفری باشه، میتونه توی جمع باشه، میتونه در مقابل مثلا فرض کنید از طریق رسانه ها باشه. سرکوب احساسات به طور کلی، چه به شکل فردی و چه جمعیش، دقیقا ما باید بدونیم همون منطقی رو تو روان بازتولید میکنه که خشونت سیاسی تو سطح جامعه اعمال میکنه، یعنی سکوت در ابتدا، سپس انکار و در نهایت تلاش برای حذف اون.
یعنی به رسمیت باید شناخته بشه، میگید که این احساسات باید به رسمیت شناخته بشه، فرد جامعه به این نتیجه برسه که بتونه بیان بکنه اون چیزی رو که احساس کرده، اون سوگ رو، اون ترومای جمعی رو، اون ترومای فردی رو.
دقیقاً، برای یعنی روانم یه مثل درست بدن ما یه دستگاه هاضمه داره، برای این که بتونه اون واقعه رو هضم بکنه، اون زخم رو در حقیقت بتونه برطرف بکنه، باید بشناستش، باید در موردش حرف بزنه، باید بتونه مخصوصا با دیگری، برای اینکه اگر خشونت سیاسی به در این ابعادش به پیوندهای انسانی به شدت حمله میکنه، راه مقابله باهاش تقویت در واقع پیوندهای انسانی، یعنی تاب‌آوری، نه به معنی عادت کردن به خشونت، نه تحمل بی پایان و در تنهاییشه، و نه قهرمان سازی، یعنی به از رنج بردن، از سختی کشیدن ما بخوایم مدل هایی برای زندگی بسازیم. تاب‌آوری یعنی که آدم بتونه توی شرایط غیر انسانی معنای زندگیشو حفظ بکنه، پیوندهای انسانی رو بتونه همچنان حفظ بکنه و تقویت بکنه، و یه حداقلی از زندگی روزمره‌شو در این حال حفظ بکنه. این هاست که به نوعی میشه گفتش که معنای تاب‌آوریه و از فروپاشی کامل روانی و اجتماعی جلوگیری میکنه. توی این معنا در واقع حفظ پیوندهای کوچیک انسانی، توجه کردن به بدن خود، و جلوگیری از تسلط مثلا فرض کنید نفرت یا واکنش‌های بسیار شدید درونی، اینها همه میتونه ما رو در این پروسه تاباوری کمک بکنه. باید به این نکته توجه داشته باشیم که اون چیزی که امروز تو جامعه ما داره اتفاق میفته یه بحران چند لایه است. یعنی خب بالاترین روشنترین لایه‌اش لایه سیاسیه، در پس اون یه لایه انسانی و سپس روانی داره، و سلامت مردم نه یه مسئله خصوصی، نه یه میشه گفتش مسئله لوکس، بخشی از مسئله بقا و امکان بازسازی آینده جامعه ایران. در واقع میتونم بگم خشونتی که روان جامعه رو هدف قرار میده، حتی اگه موقتا یه نوع کنترل ایجاد کنه، آینده رو از درون تخریب میکنه. و این یه نکته ایه که باید حتما هم در مورد خودمون هم در مورد فرزندانمون باید در نظر داشته باشیم.
رضا کاظم‌زاده روانشناس در بلژیک بود. شنونده رادیو فردا هستید.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
چاره پونک
چاره کن
چاره کن نه
تو آتا که اون به سمت تجهیز کلا مسیر شده به دست
مردم
شیراز موزه دیما بلوار رحمت زعفرانی خیابان مرکز سردبیلی 19 دیما
فرمانداری گرگان مردم آتیش زدن
شریعتی پارک کوروش
اتاقگاه اشرفی کامل دست بچه‌های انقلابی
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-722-59-70000.
مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @fardagram
هموطنان عزیزم سلام، من پویش عزیزدین هستم و این یک شماره اضطراری از پادکست لایه هفتمه. با توجه به اینکه راه‌های ارتباطی با خارج کاملا مسدود شده و شبکه داخلی هم به شدت ناپایداره، ما سعی می‌کنیم در این سری از اپیزودهای کوتاه راهکارهای عملی اتصال و امنیت رو خیلی تیتروار و خلاصه به شما بگیم. امیدوارم این صدا از طریق موج کوتاه، فایل‌های کم حجم تلگرام یا دست به دست شدن فلش مموری به دست شما برسه. امروز راجع به 3 هشدار امنیت دیجیتال فوری صحبت میکنیم و راهکارهای مقابله باهاش رو هم مرور میکنیم. با وجود تمام محدودیت‌هایی که روی اینترنت و شبکه ارتباطی اعمال شده، گروه‌های سایبری حکومتی حتی تو این قحطی و محدودیت اینترنت هم بیکار نشستن. با هم دیگه 3 تا از این خرابکاری‌هایی که اخیراً انجام شده رو مرور میکنیم. سازمان‌های میان و آرتیکل 19 یا همون آرتیکل 19 هشدار دادن که یک کمپین هدفمندی فعالین معدنی و روزنامه‌نگاران ایرانی رو هدف قرار داده. در این حمله ها مهاجمین از طریق واتساپ یا ایمیل به فعالین پیغام میدن و خودشون رو جای خیریه ها یا سازمان‌های معتبر مثلا سازمان ملل یا نهادهای وابسته جا میزنن، بعد میان اطلاعات دقیقی از سابقه یا کار شما به شما میدن و اعتماد شما رو به این وسیله جلب میکنن. هدف چیه؟ اینه که با مهندسی اجتماعی و زبون خودمونی با زبون بازی از شما اطلاعات محرمانه بگیرن یا شما رو تهدید بکنن. راهکارش چیه؟ اگر پیامی از سمت یک سازمانی دریافت کردید، به هیچ وجه همونجا جواب ندید و روی هیچ لینکی هم کلیک نکنید. اول برید از هر طریقی که میتونید هویت این فرستنده رو احراز بکنید، مطمئن بشید که فرستنده درسته، بعد اقدام به جواب دادن کنید. از هر لینکی که دارید، حتی اگر لینکی ندارید، میتونید به اون سازمان ایمیل بزنید، بگید آقا شما کسی رو فرستادین با من حرف بزنید، من یه همچین ایمیلی دریافت کردم، به خاطر امنیت میخوام دابل چک بکنم، دوباره اینو راستی آزمایی کنم. اگر چک کردید و مشکوک بود، بلافاصله فرستنده رو بلاک کنید، ریپورتش کنید و با میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال سازمان میان در mian.org/dhs تماس بگیرید. اتفاق بعدی که افتاده اینه که با توجه به محدودیت‌ها و قطع اینترنت، خیلی از خبرنگارا و کاربرا برای تماشای زنده شبکه‌های تلویزیونی ایران میان به سایت‌های واسطه و متفرقه مراجعه می‌کنن، سایت‌هایی که شبکه‌های تلویزیونی ایران رو مستقیم پخش می‌کنه. بررسی‌ها نشون داده که تعداد زیادی از این سایت‌ها آلوده به کدهای مخرب هستن که به محض اینکه سایت رو باز کردید بدون نیاز به هیچ کلیکی اجرا میشن. این کدها میتونن مرورگر شما رو به اصطلاح تسخیر کنن، فعالیت هاتون رو ردیابی کنن و نشست های فعالتون رو، یعنی اینکه در چه دیوایس ها و دستگاه های حساب کاربریتون لاگین هست رو ردیابی کنن و یا بدزدن. راهکارش چیه؟ اگر از چنین سایت هایی ناخواسته بازدید کردین در این روزها، فوراً کش یا حافظه پنهان و کوکی های مرورگر خودتون رو کامل پاک کنین. از تمام حساب‌های کاربری حساس مثل ایمیل، سوشال مدیا، بانک و چه و چه و چه خارج بشید و دوباره وارد بشید. مهمترین کار اینه که بخش نشست‌های فعال، یعنی همون اکتیو سیشن یا لینک دیوایس رو در حساب‌های کاربری خودتون چک کنید و هر دستگاه ناشناسی که دیدید رو همونجا درجا حذفش بکنید. اگر پسورد ایمیلتون هم عوض کردید که فبه المراد. دست آخر خبری بود که تعداد زیادی از کاربران اینستاگرام در حالی که اصلا هیچ درخواستی برای تغییر رمز عبور اینستاگرامشون نداده بودن، ایمیل های رسمی تغییر رمز عبور از اینستاگرام دریافت کرده بودن. چند روز بعد اینستاگرام رسما اعلام کرد که این اتفاق به خاطر یه باگ نرم افزاری بوده و حالا ادعا کردن که خوشبختانه هیچ حساب کاربری هک نشده و رمزها لو نرفته. با این حال می‌خواستم از شما خواهش کنم که از این ماجرا یه درس مهم بگیریم. اگر چنین ایمیلی دیدید، چه واقعی و چه جعلی، که تشخیصش بعضی وقتا خیلی سخته، روی لینک داخل اون کلیک نکنید. یعنی اگر درخواست تغییر رمز عبور ندادید و همچین ایمیلی براتون نیامده، به هیچ عنوان روش کلیک نکنید. هکرها معمولا منتظر چنین فرصت‌هایی هستن که تو شلوغ پلوغیا و موقعیت‌های این چنینی لینک‌های آلوده خودشون رو بفرستن. راه امن و بی دردسر چیه؟ اینه که مستقیم وارد اپلیکیشن اینستاگرام بشید، رمز عبورتون رو دستی عوض کنید و بعد مطمئن شید که تایید هویت دو مرحله‌ای فعاله. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. ما اینجا دنبال روزنه‌ای هستیم برای اتصال، اما شما خود نور هستین، نوری که هیچ فیلترینگ یا پارازیتی نمیتونه جلوش رو بگیره. مراقب خودتون باشید و تا اپیزود بعدی خداحافظ.
شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه SW از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.